پنداری که شما بهش اشاره کردید که یک بازیگر باید بتونه مدتی در درون یک نقش حلول بکنه تا بتونه اون رو درونی بکنه و اون رو بتونه به تدریج به صورت ناخودآگاه دیگه اون نقش رو ایفا بکنه. با استفاده از اون تجربیاتی که خودتونم بهش قائل هستید که مدتی باید یه نقش رو تجربه بکنید، یعنی دائما در نقش‌های مختلف شما حلول بکنید و بتونید کاراکترهای متفاوتی رو ایجاد کنید که این بازیگر از اون تیپ سازی بیرون بیاد، بتونه واقعا کاراکتر سازی بکنه که به نظر
من در پی همین صحبت قبلی شما اینا رو بهش بد نیست اضافه کنم، برای اینکه تعدادی از شنونده‌های شما به هر صورت علاقه‌مندان به تئاتر هستن و کار بازیگری و دوست دارن. من یادم 25 6 سال پیش بود برای ایفای نقش مرد بلوچ به زاهدان رفته بودم.
بله.
من فقط تقاضایم بود که لباس اونو به من بدین. من لباس بلوچی رو میپوشیدم و میرفتم تو بازار، تو خیابون، تو قهوه خونه به عنوان یه بلوچ که اینا چجوری میشستن کنار خیابون، همونجوری میشستم نگاه میکردم، قهوه خونه حرف نمیزدم چون لو میرفتم، ولی رفتارهای اونا رو من تکرار میکردم که میام جلوی دوربین بتونم اون آدم باشم. من در سریال در چش باد آقای جوزانی خواهش میدم لباسای منو بدین، پوتینای منو بدین، با همون لباس زمخت و پوتین و دستکش میرفتم تو خیابونا، تو خیابونای شهرهای شمالی راه میرفتم با اون کلا، همه نگاه که این دیوونه است، ولی من راه میرفتم راحت باشم با اون لباس. و خیلی وضع یا کار آقای آتبیکی ها، وقتی من قرار بود جراحی قلب بکنم، قرار بود من ادای جراحی در بیارم. درسته که ما یه ماکت قلبی داریم، ما یه کالبدی که داریم شکافته شده و ماکت هست، روی ماکت داریم کار میکنیم، اما در این حال بقیه اعمالی که داریم میبینه تماشاگر باید باورپذیر باشه. به همین دلیل تمام ابزارکاری که اونجا بود به ما میگفتن این ابزارکار چیه، کجا باید کدوم پنسو برداری، کجا باید کدوم کاراکتر برداری، کجا باید به کدوم دستیارتون بگین چی بده. اونجا تکنسین ها به ما میآموختن، همونجور که سوارکار به ما در بخشای که سوارکاری داری میآموزن. اینها جزء بخشایی است که بازیگر باید بره و کار بکنه تا کارش باورپذیر باشه، و بازیگری که عاشق کارش باشه همه اینها رو تندر میده، توی سرما، توی گرما. من در شرایطی کار کردم که 23 درجه توی فیلم در چشم‌باز زیر صفر بود و بخاری های اتوبوس یخ زده بود و دوربین روی کرین یخ میزد و نمیشد کار بکنیم.
در حالی گفتگو هستیم با جناب آقای محمدعلی ساربان از هنرمندان برجسته کشورمون. آیا مواردی پیش آمده که شما اونقدر در یک نقش غرق بشید که بیرون اومدن از اون مشکل باشه؟
من خودم یه کمی اغراق میدونم این قضیه رو.
درسته. ببین
خود برش تو فاصله گذاریش همونه، میگه شما این آدم هستین، شما بازیگری، شما یه شخصیت هستین و حالا دارین اون نقش رو بازی میکنین و همین داره که اون فاصله گذاری درش متداول شده که شما گاهن نقشتون رو ترک میکنین میان که خودتون هستین. حتی در تعزیه هم که ما بینیم که آدم ها توی خود اون نقش میرن و میشن، اونجا هم فاصله گذاری اتفاق میفته، یه دفعه از نقش جدا میشه میاد. اینها خب فرصتی است که آدم شاید به اون درجه نرسه، ولی یه اتفاقی افتاده. ما تو خاطرات بعضی بازیگرهای قدیمی شنیدیم که اونا خیلی میرفتن تو قالب نقش و حتی دیگه فکر میکردن میشن تمام شد، میگن اونا هستن. به هر شکل کاراکتر روی شما تاثیر میذاره. اگه یه کاراکتر مهربانی رو دو ماه شما کار کنین، شما مهربانتر میشین. یه کار خشونتبار بازی بکنین، اون خشونت تا یه مدتی همراه شما هست.
هستش.
اما رفتارهای شما بر اساس اون، چون دو ماه تمرین شده یا یک سال شما کار کردین روی اون کاراکتر، ولی این نیست که دیگه همیشه در شما بمونه یا مدت درازی بمونه و رفتارهای شما رو تحت تاثیر قرار بده. من خیلی اونو باور ندارم.
درست.
و دیدم دوستان ما گاهی اوقات اگر یه نقشای تاریخی خیلی مهم میرن بازی میکنن، به خصوص نقشای عربی رو، بعد تا این مدتام که برخورد میکنی هنوز صداشون، تونالیتشون، برخوردشون هنوز همونه. آقا اون سریال تموم شده، دیگه خودت باش.
خب موارد معدودی بوده، مثلا مورد خیلی معروفش خانم سوزان هیوارد هستش، یا مثلا در کشور خودمون آقای انتظامی، من شنیدم که بعد از ایفای چند نقش از جمله فیلم گاو، چون دیگه حالت الیناسیون بود و اون حالت از خود بیگانگی در واقع در خود محتوای فیلم و محتوای نقش متبادر بود، مدتی در واقع حلول نقششون خیلی دیگه جدیتر بود. اما از این نکته که بگذریم، چون اشاره کردید اتفاقا به نقشهایی که به نقشهای تاریخی و بقیه نقشهایی که در واقع مرتبط هست با فرهنگ خودمون، فرهنگ ایرانی، آیا شما علاوه بر آموزهایی که به هر حال آموزهای جهانی هست، مثل همین متد استانیسلافسکی و میرهولد و دیگران که خب آقا اینا جزء مکاتب جا افتاده است، و برشت، همون فاصله گذاری برشت که بهش اشاره کردید، آیا از مبانی فرهنگی ایران هم در زمینه تئاتر، یا بهتر بگم تظاهرات نمایشی فرهنگ خودمون، مثلا همین تعزیه و سنت تخت حوزی و نقالی و مباحث مرتبط با اینها، هم به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم در اجرای نقشاتون استفاده کردید؟ دنبالش بودین اساساً یا نه؟
نه نبودم هیچ وقت، شاید برای من پیش نیامده که باشم.
درست.
من نقش رو در همون فضای خود نمایشنامه یا فیلمنامه جستجو میکردم، نه چیزی فرای اون.
درست.
ولی چرا مثلا ممکنه که توی یک نمایش طنزآلودتر، حالا نه تاریخی، یک نمایش فانتزی، ممکنه مثلا یک فولکلور هم یادمون اومده، یه دفعه گفتیم بچه ها اینم بذاریم تو، من شروع کردم به خوندن، یا مثلا یک آهنگ خیلی فولکلور قدیمی خودمون تناسبی داشته که در اونجا به مفهوم نمایش کمک بکنه، از اونها وام گرفتیم و خون شده توی نمایش، یا ریتم موسیقی رو در اونجا آوردیم خون شده. ولی اینکه نه، من اون کاراکترها رو خودم بازی بکنم یا به صورت جدی و جزء بخشای اصلی بازی خودم قرار بدم، هنوز اینجوری پیش نیامده. و البته دوستان و همکاران ما که تخصصشون در این بخش ها هست، بخش نقالی، بخش تعزیه، بخش نمایش‌های روحوزی، بخش سیابازی، کمدی‌هایی که تو خونه‌ها تو جشن‌ها انجام میشه، اونها هم تخصص‌های خودشونو دارن، طبیعتاً اونها تو اون قضايا کار میکنن و حفظ میکنن اون سنت ها رو.
آقای ساربان عزیز، شما طی این سالها چه در دوران پیش از انقلاب و چه در دوران پس از انقلاب، خب نقش‌های متعددی رو ایفا کردید که به برخی از اونها اشاره کردیم، خود شما هم اشاره کردید، در کدام نقش‌ها، حالا چه در عرصه بازی در سریال‌ها و چه در عرصه تئاتر که خب بخش مهمتر قضیه هم هستش، و چه بازیگری سینما، در کدام نقش ها شما نزدیکتر شدین به اون جنبه تکاملی که در ذهنتون بوده؟
بعضی نقش ها هستن که بد جوری آدم باهاشون چفت میشه، عجین میشه، نقش تو وجود آدم میره، تا مدت ها اون نقش آدم فراموش نمیکنه. من داشتم از این نقش ها،
مثلا به چند تاش میتونی اشاره بکنی؟
در تئاتر، یکی توش در تئاتر اول مثال میزنم، که من با همه جوانی خودم نقش یک قهوه‌چی معتاد و در کنار ریل راه آهن در یافت‌آباد قدیم که یک قهوه‌خونه قراضه‌ای داشت بازی میکردم. من واقعا اون قهوه‌چی رو باهاش دوست شده بودم، انگار من دو تا شخصیت شده بودم، یک شخصیت اون قهوه‌چی مشموشیر بود، یک شخصیت ممساربان بود، با هم زندگی میکردیم. وقتی که اجرای نمایش تموم شد، فردا شبش من گریه کردم، چون مشموشیر دیگه خداحافظی باید میکردم، ازش جدا میشدم. یا مثلا در سریال نامدار آقای حسن هدایت، من نقش اون حاکم بروجرد رو بازی میکردم، اون نقشم عجیب برای من خیلی در وجود من نشسته بود، به کاریزمای من خیلی نزدیک بود. یا باز هم نقش دیگه همون لیستره که در سریال کارگاه علوی دو با آقای احمد نجفی کار میکردیم، اون نقشم از جمله نقشهایی بود که خیلی برای من جذاب بود و من با اون نقش خیلی زندگی کردم، خیلی وارد خصوصیات اون کاراکتر شدم، حالا چه تاریخی چه غیر تاریخی. در کارهای تلویزیونی هم همین اتفاق برام افتاده. تلویزیونش نمونهش گفتم، کار نامدار عرض کردم خدمتون. باز هم داشتیم سریال هایی من بازی کردم، همون کاراکتر گوریلی در سریال آقای جعفر جوزانی در چش باد، اون کاراکتر هم من خیلی توی خود اون نقش رفته بودم، یعنی با هم مخلوط شده بودیم، با هم قاطی شده بودیم و من نقشایی رو داشتم که واقعا برام ماندگار بوده و اون نقشا رو خیلی دوست داشتم. سریال بانو که بازم یکی از سریال‌های بود که من اون کاراکتر تاجر رو خیلی دوست داشتم و من اونجا خیلی موقع زندگی می‌کردم. واقعا اون فضا، خود معماری اون داستان که در یزد و در خانه‌های قدیمی، چون مال دوره اوایل رضا شاه بود که داستان اتفاق می‌افتاد، من تو اون کاراکتر خیلی خوب زندگی کردم و از نقشم لذت بردم. من اینجا این نکته رو اشاره بکنم، ما باید از نقش لذت ببریم. اگر بازیگر از نقشش، از اون کاراکتر لذت نبره، بازش اونچنان که باید دلشرف نخواهد شد. به همین دلیلی که من نقش‌هایی رو میپذیرم که باشون ارتباط داشته باشم. نقش زورکی رو هیچ وقت نمیخوام بازی بکنم. اگر قرار یک قاضی باشم در سریال مدار صفر درجه که اونجا خانم لیا زنگنده رو محاکمه میکنم، من اون شب شنیدم که عده زیادی تو خانواده‌شون من نفرین کردن. الهی به زمین گرم بخوری، الهی خانوا، برای که من می محاکمه خیلی سخت و خشن و جنجالی داشتم، با تمام وجودم با اون کاراکتر خودم اون نقش رو بازی کردم و خیلی کارهای دیگه. من شاید نزدیک به 80 تا کار تصویر دارم، بیشتر از 80 تا اگر بخوام فیلم های کوتاه و بلند و تلفیلم ها و هنر تجربه رو بهش جمع بزنین، بالغ بر 100 تا من فیلم دارم هم که توی اینا هر کدوم یه کاراکتری رو بازی کردم و خوشبختانه در کاراکتری وجود نداشته که من دوستش نداشته باشم، باهش دوست نشم، درش حل نشم یا اون نقش رو در خودم حل نکنم. هم در تئاتر هم در کار تصویر. دلیل این موفقیتم این بود که به این نتیجه رسیدم که وقتی مردم منو تو مترو تو خیابون میبینن به من میگن چرا شما کم کار میکنید، ما شما رو دوستتون داریم. من چندی پیش در یک برنامه بود، یه جشنی بود مال بچه هایی که اوتیسم هستن، بیماری اوتیسم دارن، در اونجا بود، من و یکی اون هنرپیشه دیگه دعوت داشتیم. وقتی رفتیم بالای صحنه جوایز رو بهشون بدیم، یک خانم محجبه متدین اومد رو صحنه جایزش رو گرفت. بعدش که تموم شد به من گفت آقا من در اسلام شهر هستم، من در حوزه علمیه اسلام شهر تدریس میکنم. گفت من اکثر کارهای شما رو تماشا میکنم. مثلا انتظار نداشتم که مثلا این حالا یه ذره محبوبیت یا مورد توجه قرار گرفتن من به اونجا بکشه، ولی همین صحبت ایشون در من یک حس قشنگی ایجاد کرد که مردم چقدر ریز و درشت میبینن و خوشحالم تمام راکشن هایی که از اطرافیانم و بیننده های کار میبینم، میبینم که چقدر راکشن های خوب و قشنگیه و یه جوری دوست هم دارن. این دوست داشتن اتفاق نمیفته مگر تو بتونی درست سر جای خودت برای ایفای نقشت قرار بگیری.
اگر از شما بپرسند از میان بازیگران مختلفی که طی این سالها با شما همکاری داشتند، چه در پروژه سریال ها و چه در کارهای تئاتری به خصوص و حالا بعضا سینمایی، با کدام یک راحت تر بودید، یعنی شریک بازیگری بهتری بودن، شما از چه کسانی نام خواهید برد؟
در کار تئاتر من با آقای بهروز غریب‌پور چند کار داشتم که دو تا از کارمونم خارج از ایران تو اروپا اجرا شد. اسکاندیناوی رفتیم و فرانسه رفتیم اجرا کردیم. به دلیلی که ما با هم دانشکده هم بودیم، زبان هم دیگر، حتی ایشون سال بالایی من بودن و خیلی خوب هم دیگر رو میشناختیم، زبان هم دیگر رو میشناختیم، آبشخورمون در واقع بلازه تئاتر یک جا بوده، من خیلی خوب با آقای بهروز غریب‌پور کار کردم، خیلی خوب کار کردم، در ارتباط خیلی خوبی بودم در تئاتر. بقیه کارگردانام همه نه خیلی خوب بودن. آقای شمسایی خیلی خوب بودن، خوب کار کردیم با هم دیگه. آقای دکتر عزیزی کار داشتم، باز هم ایشون هم همینطور. با آقای هرمز هدایت کار کردم، سربازها رو سال 57 که بازم خاطره خوبی دارم. و خیلی کارگردانای تئاتری، بعضی کارگردانای تئاتری که متاسفانه دانششون اونقدر زیاد نبوده و حالا به نوعی ما هم دیدیم مثلا متن خوبه و رفتیم کار کردیم، چیزی به ما ندادن، ما سعی کردیم تجربه خودمون رو بدیم. در کار فیلم و سریال هم باید بگم من از کار کردن با آقای حاتمی کیا خیلی خیلی لذت بردم، از شیوه کارش، از کار کردن با آقای حسن هدایت همینطور، کار کردن با آقای ورزی همینطور. اکثر کارگردانای بزرگی که باهاشون کار کردم برای من خیلی، آقای محمدعلی نجفی، آقای زنده‌یاد که آن رهگذار در سریال بوعلی سینا خاطرات خوب داریم، برخوردشون با بازیگر، برخوردشون با نقش، توانمندیشون در ارائه کارشون، در مدیریت کارشون، کارگردانشون بسیار خوب بود. خاطرات خیلی خیلی خوبی دارم. حتی با آقای، لازم اینجا بگم، با آقای شهرام موکی که آخرین کارامونو باهاشون کردم، واقعا با شهرام موکی کار کردن یکی انرژی به آدم منتقل میشه و تو رو راحت میذاره برای کارت، راحت مسائلش رو بهتون میگه، راحت به نتیجه میرسین که در پایان فیلم مداری اون روز تو سرشار از انرژی هستی که صحنه رو ترک میکنی.
البته خب شما به کارگردانای مختلفی اشاره کردید، سوال من بیشتر درباره شریکان بازیگری شما بود.
بله،
هم بازی های شما بود در طی این سالها. البته خیلی خوب شد که به کارگردان ها هم خودتون اشاره کردید، اما سوال من بیشتر در رابطه با شرکا یا شریکان بازیگری شما بود که با کدام یک راحت تر بودید.
بله، بذار من بدون هیچ رودواسی اینجا بگم، اون دارم به بعضی دوستای ما که نامی ازشون نمیبریم بر نخورن، بعضی از هنرمندان بازیگر ما آقایان دوست دارن پارتنر مقابلشون ضعیف‌تر از خودشون باشه،
درست،
که بتونن خودشون خوب نمایش بدن. همیشه میخوان نفر اول باشن و این خیلی بده. من درست برعکس اونو هستم، همیشه دوست دارم بازیگر مقابل من از من قوی تر باشه تا در من انگیزه ایجاد کنه که من از اون پایین تر نباشم و عقب تر نمونم. این تز منه و همیشه وقتی با بازیگرهای بزرگتر بازی کردم خوشحال بودم و وقتی با بازیگرهایی که به لحاظ سابقه کار و سن و اینا کوچکتر بودن سعی کردم که باهاشون خیلی خوب مچ بشم و با هم بازیگر خوبی بشیم و صحنه خوبی رو اجرا بکنیم. من در سریال سربداران با آقای اویسی، با آقای امین طارق، حتی در بوعلی سینا با آقای امین طارق، چون اونجا هم آدمای بزرگی بودن کار می‌کردن، حتی در سریال بچه های هور که بیشتر با آقای داود رشیدی بازی داشتم و این افتخار منه، احساس خیلی خوبی به من دست میداد، چون واقعا این استاد سعی میکرد که پا به پای هم پیش میریم، نه به این که من چون داود رشیدی هم تا حالا شاگرد من بودی پس یه قدم عقبتر وایسا. و همیشه بیشتر بازیگرها به خصوص اونهایی که پرتجربه تر بودن و با سابقه تر بودن، همیشه در مقابل هم که بازی کردیم بسیار بسیار خوب و نرم و راحت و ارتباط خوب داشتیم. من یک خاطره خیلی خوبه بازم کوتاه رو بگم، و در همون کفشای میزان روز که نقش من کوتاه بود، که شاید 4 یا 5 6 سکانس بازی داشتم با آقای نصیریان، اولین سکانسی که بازی کردیم با هم که من تو بازار گدایی میکردم، آقای نصیریان سکه تقلوری پیدا میکرد و من میام توی صحنه میگم که به من عاجز بینوا کمک کنید، شما که روز را میبینید شب را میبینید کمک کنید. آقای نصیریان یه سکه تقلبی میذاره توی کف دست من، بعد من میگم میرزا تو تا حالا هم چیزی از تو ندیدم، میگن حالا اینو بهت میدم که فلان سکه رو من امتحان میکنم، به دندونم میذارم میفشار، اینم تقلبیه، که میگن میرزا این سکه که قلب است، میگه قلبت صاف باشد فلان اینا. اون یه اتفاق میتاد، این سکانس اول ما وقتی که بازی کردیم تکرار هم نشد، این پلان سکانس بلافاصله میخوام شخصیت رو ببینید، آقای نصیریان اومد بغلم کرد جلوی اون همه جمعیت که ما در قزوین داشتیم توی اون سرای سعد السلطنه رو ساخته بودن مغازه رو بازی میکردیم، منو بغلم کرد، بوسم کرد، برگشت به بقیه گفت که بازی یعنی این، یاد بگیرین، که من اصلا انتظار نداشتم استاد من این کار رو بکنه. آقای داود داشتی وقتی من کنارش نشستم برای اولین سکانسم در بچه های هور توی جزیره های مرداب انزلی کار میکردیم، اولین سکانسی که میخواستم کنارش بشینم، عروسی بود تو خونه من، دختر من و آقای و پسر آقای داودشی عروسی میکردن، همون روزم جنگ شروع میشد، اولین موشک میاد تو دهکده ما. من در اونجا وقتی کنار آقای داود رشیدی نشستم، یواشی گفتم که حالا گریم شدیم، اون شیوخ عرب بودیم، گفتم استاد این افتخار بزرگی من که هر تونستم، اجازه میدین من بشینم و با شما بازی بکنم؟ با مشت زد اینجای من، خدا رحمت کنه روح شاد باشه، یه دور با مشت زد اینجا گفت بشین ببینم صاحبان حرف نزن، بشین ببینم. منو همونجا راحتم کرد، منو شکست، اون تابورو شکست و اجازه داد من کنار استادم به راحتی بشینم و تا آخر سریال که نمیدونم 14 15 قسمته که پا به پای هم بازی داشتیم، ایشون تا اونجا من در کنارش خوب بازی بکنم، انرژی به من داد. ما این اساتید داریم، ولی بعضی دوستان من اصلا امیدوار این عادت رو بعدو ترک کنن که دوست دارن بازیگر خودشون تحقیر بشن، حتی دوربین جاش انتخاب میکنن، حتی بلدن چجوری مقابل دوربین باشن، حتی خودشون در میزانسنا تحقیر ایجاد میکنن، در دیالوگا تحقیر اجرا میکنن. منم یاد گرفتم تو این سالها چجوری مقابل دوربین وایسم، اما من یاد گرفتم اگر پشتم به دوربین باشه همون بازی رو بکنم که تماشاگر من حس من از من بگیره. من هنرم در اینه و نیازی ندارم حتما هی چهره هم مخابر اینم باید رعایت بکنه.
و اگر شما بپرسن که در کل تاریخ تئاتر ایران به خصوص که حالا حرفه هستی شما هست، از 5 نفر نام ببرید که اینها در قله های تئاتر ایران قرار میگیرن به لحاظ بازیگری، شما چه کسانی نام خواهی برد؟
خب خیلی ها هستن. رضا کیانیان،
بله،
یکی از بازیگرای خوب ما هست که کار میکنه. خانم گوهرخیندیش خیلی خوبن. خانم پانتها پناهی ها بازیگر بسیار خوبی هن. آیده کردی همینطور.
پیام ده
کردی از بازیگران خیلی خوب هستن. عرضم حضور شما که خیلی آقای عمرانی.
و از نسل های گذشته چه کسانی؟
از نسل های گذشته که آقای انتظامی اسطوره ماست. آقای انتظامی، آقای نصیریان، خود آقای فنیزاده زندیات، آقای لایق، آقای والی، آقای شیراندامی ها، اینا در تئاتر مملکت ما به تعداد انگشتان دست بودن و اینا دوست. تاریخ دهه 40 و 50، 30-40-50 ما هستن. ما دیگه جایگزینی بر اونها نداشتیم. خانم شیخی، خانم صفوی، شما میبینید موفقیت های فیلم گاو برای اون کست قوی بازیگریشه. اونجا ما میبینیم اون کست قویه که آقای نصیریان، آقای انتظامی، آقای لایق، آقای مغفوریان و خیلی، آقای نبیزاده که اون قوشی رو بازی میکرد، آقای عزت الله رمضانی فر، آقای شوچازاده،
خود آقای مشایخی،
همه اینها داشتن کار میکردن. اینها از بازیگران تاپ کشور ما هستن که وقتی اومدن به سینما اعتبار دادن. خود آقای شکیبایی به سینما اعتبار داد، از دل تئاتر برخواسته شده. هادی اسلامی در تئاتر بهترین بازیگری ما بود و بعد اومد در سینما، این همه اعتبار برای سینما آورد. و خیلی از بازیگرای تئاتر ما بودن که جاودانه شدن در تاریخ تئاتر کشور ما موندن و حتی بعدها در تاریخ سینمای کشور ما موندن.
ولی بیش از همه شما با آقای انتظامی تکیه کردید، گفتی در قله بازیگر ایران قرار داشتن.
نمیخوام بی‌انصافی کرده باشم نسبت به بقیه اساتید خودمون. یه جاهایی بعضی دیگه مثل آقای لایق، من اون صحنه‌ای که آقای لایق در سریال روزی روزگاری که سکانسی بود که مقابل آقای شکیبایی بازی میکردن، یکی از شاهکارهای اون سریال و نقش اون رئیس راهزنها رو بازی کرد در مقابل خسرو شکیبایی، اصلا به یاد ماندنی اون پلان سکانس، فوق‌العاده است، فراموش نمیشه. یا آقای والی مثلا در همین فیلم گاو یا فیلم‌های دیگه‌شون یا تئاترای دیگه‌شون فوق‌العاده بودن. پرویز فنی‌زاده مگه آدم توی فیلم رگبار مگه یادش میره؟ اصلا فوق‌العاده بود. همه‌شون. استاد کشاورز در نقش اون نقشی که کار آقای حاتمی کیا راه ابریشم که بازی کردن، اون سریال آقای حاتمی کیا، واقعا اون نقش فوق‌العاده بازی کردن. خود آقای داوود رشیدی همینطور. همه اینا تاپ بودن. تاپ بودن و هر کدوم توی بازیگری برای ما یک نمونه بودن و جایگاه ویژه‌ای دارن. بنابراین همشون خوب بودن به صورت جمعی و دیگه این اتفاق کمتر داره در نسل جدید ما. حالا چرا بذارید اسم ببرم، بازیگرای مثل هوتن شکیبا میاد و در سینمای ما امروز میدرخشه، در تئاتر میدرخشه، یا خانم پانتها پناهی ها رو که اشاره کردم میدرخشه، یا آقای نوید ممزاده و دیگران. اینا هم هستن که اینا امیدهای کار سینما و سریال ما هستن که امیدواریم که اینا هم در سینما نامشون و در تئاتر ماندگار بشه.
جناب آقای محمدعلی ساربان عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا بار دیگر با شما گفتگویی داشته باشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون، مرسی. منم خوشحالم که دو برنامه‌تون بودم. امیدوارم که برای شنوندگان شما گفتگوام مفید واقع بشه و برای همه آرزوی موفقیت کنم. مرسی، خدا نگهدار.
متشکرم از شما شنوندگان گرامی. گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب آقای محمد علی ساربان از بازیگران با سابقه عرصه تئاتر و سینما، صدا بردار این برنامه خانم زهره محمدی و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
ای بارقه پاکی، مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی، هستی ز تو پیدا شد. می آمد مست از تو، سرمستی هست از تو، در صبح الست از تو، گل قنچه دل وا شد. ای چشمه زاینده در جاری آینده، هستی ز تو پاینده، عالم ز تو برپا شد. خوشبو شده گل با تو، اندیشه کل با تو، ای ختم رسول با تو، عشق آمد و شیدا شد. We'll be right back.